سالهای اخیر شاهد در واقع حضور گونه های در واقع حیات وحش در نقاط مسکونی هستیم، به ویژه در فصل زمستان گرگ ها نزدیک در واقع مناطق مسکونی میشن و اخیرا گراز ها در واقع این مشکل رو برای اراضی کشاورزی به دنبال داشتن. گرچه در واقع یقینا ما مشکل در واقع زیست محیطی رو ایجاد کردیم و ما در واقع دخیل شدیم در حیات وحش اونها، اما میخوام در واقع در خصوص تخریب محیط زیست حیات وحش و پیامدهای اون با هم گفتگو بکنیم و در واقع بپردازیم به این که اگر ما در واقع اون زیستگاه اونها رو تغییر بدیم، پیامدهای این چنینی رو در شهرها شاهد خواهیم بود. دنیا در این فضا چه کار میکنه و ما چرا نتونستیم این در واقع این اتفاق رو به صورت در واقع مدیریت شده دنبال بکنیم که الان اراضی کشاورزی ما مورد تهدید قرار بگیرن و بعد مناطق مسکونی و در واقع مباحث این چنینی. هستم خدمتون، اگر لطف بفرمایید. بفرمایید.
خواهش میکنم، من در خدمت هم. من الان سوال اگر که سوال رو دونه دونه بپرسید من پاسخگو هستم.
درسته آقای خاکپور، در خصوص در واقع زیستگاه جانوری با هم گفتگو بکنیم. چه زیرساخت هایی باید در زیستگاه حیات وحش ما فراهم باشه تا اونها شاهد حضور اونها در مناطق مسکونی نباشیم و اینکه چرا در حال حاضر در مناطق مسکونی ما شاهد حضور اون این گونه ها هستیم؟
ببینید، به طور کلی ما دو تا موضوع رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. در تمام جهان این موضوع وجود داره. یکی این که تصور کنیم که گونه های وحشی حق حضور در مناطق مسکونی رو ندارن، این یک موضوع کاملا منتفی است. ما یک چیزی در جهان داریم تحت عنوان حیات وحش شهری یا urban wildlife. حیات وحش شهری یعنی گونه هایی که میتونن ما در شهر، شهر یک اکوسیستم مصنوعیه، یک محدوده ای بوده هر شهری در هر جای جهان
بعداً ساخته شده،
طبیعی بوده. بله، این ساخته شده. ولی یک سری گونه های وحشی که تونستن این تغییرات شدید زیستگاهی رو دوام بیارن، تحمل کنن و از فرصت هایی که انسان ایجاد کرده به نوعی بتونن با همین تغییرات شدیدی که رخ داده و با همین تخریب هایی که رخ داده دوام بیارن.
بله.
و چیزی رو تشکیل دادن تحت عنوان اکوسیستم شهری. خب گونه های مختلفی در نقاط مختلف جهان بسته به زیستگاهی که وجود، بسته به منطقه‌ای که وجود داره، تونستن تحمل کنن این رو و در قالب حیات وحش شهری به همزیستی با انسان دقیقا در کنار انسان و در منطقه مسکونی رو بیارن. در مثلا کشور خودمون گونه های حیات وحش شهری خیلی متنوعن، از همون گنجشکی که شما میبینید، از همون کلاغی که شما میبینید، از همون قمری که میبینید، کبوترچاهی که میبینید و رایج هست بین مردم شما میتونید بگیرید، تا این معمولک های کوچیک که بعضا تو خونه ها دیده میشن که حشره خوار هستن، تا روباه معمولی که توی پارک ها و باغ های داخل شهرهای ایران زندگی میکنه و و خیلی گونه های دیگه، خفاش هایی که مثلا بعضا توی پارک ها میبینید دور تیر چراغ برق دارن حشره شکار میکنن. تمام اینها گونه های حیات وحش شهری هستن در ایران.
بله.
ولی خب توی ایران مقوله تحت عنوان حیات وحش شهری به رسمیت شناخته نمیشه.
بله.
یعنی نه سازمان حفاظت محیط زیست یک لیستی داره، یک نمیدونم دستور عملی داره تحت عنوانی که گونه های به خصوصی زیستگاهشون شهره. این که ما داریم از حیات وحش شهری صحبت میکنیم، اون روباهی که داخل شهر زندگی میکنه با شرایط زندگی شهری تطابق پیدا کرده. مثلا اگر جایی گرفتار شد یا جایی دیده شد، ما اصلا حق جابجا کردن اون رو نداریم. روباهی که در شهر به دنیا اومده و شهر رو تجربه کرده نمیتونه بره تو طبیعت راه اساسی بشه و بالعکسش هم روباهی که تو طبیعت زندگی کرده حق نداره بیاد توی شهر رها بشه، چون اینها جفتشون در واقع گفتیم اکوسیستم شهری.
بله.
جفتشون حیوان وحشی هن، جفتشون تحت حمایت قانون هن. از لحاظ قانونی و وحشی بودن هیچ فرقی با هم ندارن، دارن در دو زیستگاه متفاوت و شرایط متفاوت زندگی میکنن. اون روباهه که توی شهر به دنیا اومده یاد گرفته چطور زیر ماشین نره، یاد گرفته چطور در واقع منابع غذایی تو شهر بتونه پیدا کنه، بالعکسش روبای تو طبیعتی یاد گرفته چطور باید از کدام چشمه بره آب پیدا بکنه. در نتیجه که این موضوع مهمیه که در کشور ما این قضیه به رسمیت شناخته نه از طرف شهرداری ها این قضیه به رسمیت شناخته میشه،
نه
سازمان محیط، سازمان محیط اون حیوان رو اون حیوان وحشی میشناسه و اینکه که در شهره هم براش اصلا تعریف نشده، اصلا سازمان محیط حیوان وحشی رو عمدتا در واقع حادثه رخ بده امداد و نجاتی باشه قضیه ای باشه هیچ وقت دوباره در شهر معمولا رهاسازی نمی کنه. این به دلیل همین تعریف نشدن این قضیه، در صورتی که در دنیا این قضیه جا افتاده است. در آمریکای شمالی ما طیف وسیع از گوشتخاران رو داریم، شاید برای اینکه براتون جالب باشه راکون ها حیات وحش شهری هستند، کایوت ها حیات وحش شهری هستند، حتی تا خرس سیاه آمریکایی.
بله.
خرس سیاه آمریکایی اگر بدون درگیری با انسان وارد شهر بشه و بره برگرده مثلا دوباره توی کوه، این جزء حیات وحش شهری محسوب میشه. این چیزی نیستش که بخواد جای نگرانی باشه برای کسی. اون مواردی که فرمودی تحت عنوان اینکه گرازها مثلا بحث ورود به زمین‌های کشاورزی، اون یه داستان دیگه است. ما به اون میگیم تعارض انسان و حیات وحش.
خب
تعارض درجات مختلفی داره. تعارض زمانی ایجاد میشه که برای دو طرف این درگیری ناامنی داره ایجاد میشه، خطر و تهدید داره ایجاد میشه و یا خسارت مالی و جانی داره ایجاد میشه.
بله.
این موضوع میشه تعارض که یک حیطه مجزایی داره.
بله.
و در واقع این قابل بررسیه که حالا ما بعد بحث تعارضات چه کار کردیم و چطور باید مدیریت کنیم. روش‌های مختلفی وجود داره.
بله.
در گام نخست حالا میگم تعارضات هم انواع مختلفی دارن. شما مثلا فرمودید مثلا یک پلنگ وارد شهر بشه، خب
بله.
اول از اون که این رو ما در قالب تعارض در نظر بگیریم یا نگیریم خودش جای بررسی داره.
بله.
خیلی وقتا گوشتخاران بزرگ وارد شهرها میشن بدون اینکه اصلا دیده بشن.
بله.
و بدون اینکه اصلا مشکلی ایجاد کنن. ما در شهرهای بزرگی مثل تهران حتی بعضا کفتار راه وارد شهر میشه بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه مشکلی برای کسی ایجاد کنه. حالا
بله.
از شانس بعدش اگر کسی ببینتش فیلمشو بگیره یه هیاهوی میشه مثلا کفتار واردش هست واسه دیگه اون کفتارش کاری با کسی نداره. خب
بله.
یه جایی هم هست ممکنه درگیری ایجاد بشه، تقابل ایجاد بشه.
بله.
در مورد اراضی کشاورزی موضوع متفاوت از شهر، چون اراضی کشاورزی معمولا حیات وحش زمانی واردش میشه به خصوص گونه های علفخوار یا همه چیز خوار که قرار باشه که اون محصول کشاورزی رو مصرف کنه.
بله.
و این خسارت ایجاد میکنه، میخواد گراز باشه، میخواد خرس باشه، گونه های از این قبیل. در اون زمان خب پروتکل های مختلف وجود داره. خب یکی از این مسیرهای اینه که هر کشاورز و هر زمینداری مسئول حفاظت از زمینش هست در برابر ورود حیات وحش. خب
بله.
حالا راهکارهایی رو در واقع دولت باید ارائه کنه، تسهیلاتی رو حتی شاید وامهایی رو شاید حتی کمک کنه به کشاورزان که بتونن این قضیه رو مدیریت بکنن و خدمتتون عرض کنم که بتونن از زمینهاشون حفاظت بکنن یا در صورت که خسارتی وارد شده بتونه در واقع کمک بکنه که اون خسارت جبران بشه.
درسته.
و ریشه یابی بشه این قضیه. ما مثلا در مورد ورود گراز در برخی شهرهای شمالی که گراز وارد شهر میشه ریشه اون در واقع غذارسانی مردم به گرازها داخل شهر یا کنار جاده هست. یعنی متاسفانه چون برای عموم مردم پدیده غذا دادن به حیوانات پدیده جذابی هستش، متاسفانه این کار بسیار اشتباه انجام میشه در شهرهای شمالی، در برخی شهرهای گیلان و مازندران یا حتی گلستان، در حاشیه جاده آسیایی پارک ملی گلستان در داخل شهر. بله. و این کل چرخه اکولوژی که اون گونه جانوری رو به هم می‌ریزه، یعنی اون حیوانی که باید بره
بله.
در دل جنگل اون نقش خودش رو ایفا بکنه، باید ریشه درختان رو بخوره، باید قارچ بخوره، میوه بخوره و و و یاد میگیره که باید از انسان غذا بگیره.
درسته.
و آسون تره. یاد میگیره که این آسون تره و در واقع خودش هم در واقع اون گراز رو از چرخ طبیعت میتونه حذف کنه، هم میتونه یه خطری تبدیل بشه. ما عذر میخوام، همون حیات وحش شهری هم که گفتیم، حیات وحش شهری شما دارید در کنار حیات وحش در شهر زندگی میکنید، اما همواره باید فاصله ایمنیتون رو با حیوان وحشی حفظ بکنید. یعنی این به این معنی نیستش که اون حیوان چون داریم میگیم حیات وحش شهری پس دیگه مثلا ما دیگه میتونیم هر رفتاری داشته باشیم، به هیچ وجه. شما هم فاصلت رو باید حفظ بکنی، به هیچ وجه قضا نباید بدی، به هیچ وجه زباله شما نباید در دسترس اون حیوان قرار بگیره، حق لمس حیوان رو نداری، حق نزدیک شدن به حیوان رو نداری. تمام این نکات باید رعایت بشه، شامل همون حیات وحش شهری.
بله آقای خاک جان. بله. بفهم.
نه همون می‌خواستم بگم که همون بحث گرازها هم خطر میتونه برای مردمی ایجاد بکنه که در این کار رو انجام میدن، چون گراز حیوان وحشی هست.
بله.
حالا مثالش گراز. بله. هست. خیلی وقتا میبینیم تو سطح شهر مردم به روباه غذا میدن.
بله.
خیلی وقتا دیده شده از این اشتباهات.
درست.
همونها میتونن یک حادثه منجر بشن متاسفانه، و اون حادثه اون وقت بر گردن اون گوشه جانوری میفته و باعث ایجاد مثلا نفرت یا خشم عمومی نسبت به اون گونه جانوری میشه، در صورتی که مقصر اون گونه نیست، مقصر اون افرادی هستش که ناگهانه اقدام به این عمل کردن.
درسته جناب خاکپور، ما سال گذشته در همدان شاهد در واقع حضور گرگ در مناطق مسکونی بودیم که یقینا برمیگرده این مهم به در واقع دست اندازی ما به زیستگاه اون، و در این حال مباحثی مثل همون غذارسانی و در واقع اونچه که شما به عنوان یک کار اشتباه از سوی مردم قلمداد کردید. این میخوام در خصوص تخریب زیستگاه هم اشاره بفرمایید و اینکه در واقع این تخریب زیستگاه چگونه اتفاق میفته و چه پیامدهایی رو به دنبال داره.
ببینید اختصاصا در مورد استان همدان، شرایطی که در مورد گرگ خاکستری وجود داره، متاسفانه یکی از مسائلی که وجود داره بحث در واقع افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد.
بله.
در حاشیه مناطق مسکونی هست که در واقع خب ببینید این که در فصل سرما گرگ‌ها بخوان به مناطق مسکونی نزدیک‌تر بشن به دنبال غذا، این یه پدیده‌ای هستش که همیشه اتفاق میفته.
بله.
اما اتفاقی که افتاده اینه که با افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد در واقع ارتباط بین گرگ‌های خاکستری و سگ‌های ولگرد بیشتر شده، شانس برخورد اینها با هم دیگه بیشتر شده و این برخوردها منجر به ایجاد هیبرید یا دورگه‌ای شده به نام گرگاس.
بله.
همون در واقع دورگه ایجاد شده از گرگ و سگ اهلی.
بله.
که اون موجودی که ایجاد میشه چند تا اتفاق میفته متاسفانه. یکی از اتفاقاتی که میفته که این موجود غیر طبیعی که ایجاد میشه بسیار خطرناکتر از گرگ و سگ هست، از هر دوی اونها میتونه خطرناکتر باشه، چون که ویژگی های در واقع
دو حیوان رو داره.
بله. شکارگری گرگ رو داره، نترسی از انسان و نزدیک شدن به انسان رو هم از سگ داره. عمده در واقع تعارضات جدی و بعضا مرگباری که ما از یک سگسان اصطلاحا وحشی در ایران گزارش میشه برگردن گرگاس ها هستش.
بله.
نه برگردن گرگ ها، ولی متاسفانه چون به هر حال انتظاری هم نمیره، مردم عادی در واقع اون حیوان حمله کننده رو میبینن، به هر حال خصوصیات ظاهری از گرگ هم ممکنه داشته باشه و این قضیه گردن گرگ ها میفته، در صورتی که در اغلب مواقع اینطور نیست. گرگ خاکستری و با تأکید و گرگ های خاکستری ایران معمولا در شرایط عادی، در شرایطی که تهدیدی وجود نداشته باشه، در شرایطی که حیوان هار نباشه، مثلا بیماری هاری نباشه، معمولا در واقع در مناطق مسکونی حاشیه اون از درگیری و تقابل با انسان به شدت خودداری میکنن. بله، اگر شخصی در فصل زمستان در عمق زیستگاه در دل کوه باشه ممکنه براش مشکل ایجاد بشه، اما در محدوده انسان گرگ خاکستری دست چنین اقداماتی
نمیزنه.
بله. حالا این اتفاقی که میفته هم جان شهروندان رو بیشتر از پیش به خطر انداخته، چون خود سگ‌های بلگرد یک تهدید جانی هستن برای مردم، ولی گرگازها خطرناک‌تر هستن، به خصوص برای کودکان در روستاها، و خب این خودش خطری هست که اتفاق افتاده. در گام دیگر در واقع خود خزانه ژنتیکی گرگ خاکستری رو مورد تهدید قرار داده، چون این دورگه شدن ها این ژن سگ که داره وارد یک جمعیتی میشه و داره وارد یک، چون زایا هم هست متاسفانه، گرگاز عقیم نیست، این قضیه به مرور در یک منطقه میتونه خلوص ژنتیکی گرگ خاکستری رو به مخاطره جدی بندازه، به تدریجن، چون یکی از مسیرهای انقراض و نحوه های انقراض اینه که شما از لحاظ ژنتیکی اون گونه جانوری رو دیگه به صورت خالص نداشته باشی.
بله.
انقراض فقط لزوماً به این شکل نیستش که یکی با تفنگ مثلا بیفته به جون یک جمعیتی، نه، اینکه اون جمعیت رو شما دیگه در استان در منطقه به صورت خالص نداشته باشی یعنی انقراض.
درست.
و این اتفاق در مورد گرگ خاکستری در کشور ما متاسفانه داره میفته تدریجا، حالا به استانهای مختلف با شدتهای مختلف بسته به میزان حضور سگ بلگر، و این خب یه تهدیدی هم شده متاسفانه برای خود گرگ خاکستری. از اون طرف هم نفرتی که در مردم ایجاد میشه، یعنی گرگازها یک پیرمردی رو بدرن، یک کودکی رو بدرن، حتی باعث جراحت یا حتی باعث مرگ بشه، مردم ما خود به خود ناخودآگاه در پس ذهنشون یک متاسفانه نگرش منفی کاذب و در واقع غیر ضروری نسبت به گرگ و سگسانان وحشی کلن دارن. ما در ادبیاتمون از دوران مدرسه که به مردم آموزش میدن همیشه قصه های راجع به گرگ و شغال و روباه قصه های منفی هستش، هیچ وقت صحبت مثبتی از این گناه جانوری به کودک ایرانی آموزش داده نمیشه متاسفانه. ما در اشعارمون و ادبیاتمون همه چی راجع به این گونه ها منفیه.
درست.
خب از این طرف یک چنین حوادثی هم رخ بده، گردن گرگ ها هم بیفته، ما اون تقابل و اون در واقع حیات وحش ستیزی که وجود داره در مردم تقویت میشه، یعنی طرف در پس ذهنش یک نفرت بیدلیلی داشته، حالا اون نفرت بیدلیل تبدیل به نفرت با دلیل هم میشه.
بله.
و اون زمان این دوباره مردم برای انتقام جویی برای موارد دیگه دوباره ممکن گرگ کشی ها اتفاق بیفته، دوباره ممکن اقدامات خودسرانه، مسموم کردن لاشه برای مسموم کردن گرگ ها و و و تمام اتفاقاتی که در ادامهش هست که دوباره ضربه های بیشتر و بیشتر و بیشتری به جمعیت گرگ خاکستری در کشور ما میتونه وارد بشه.
بله.
درش اتفاقی در استان همدان در رخ میده، یکیش این هست، بله، مسائلی مثل این که ما در مناطق آزاد بود، مناطق در واقع در کشور ما دو دسته هستن، یه سری مناطق، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست هستن،
بله،
یک سری مناطق آزاد هستن که زیر نظر سازمان منابع طبیعی هستن. ما در کشورمون در مناطق آزاد یکی از مسائلی که داریم برای گوشتخارانمون کمبود طعمه هستش.
بله.
یعنی در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست به دلیل حفاظتی که صورت گرفته، حالا بعضا تومه وضعیت قابل قبولی میتونه تو خیلی مناطق داشته باشه، اما تو مناطق آزاد متاسفانه به دلیل کمبود نیرویی که وجود داره و سازمان محیط زیست برای حفاظت از اراضی آزاد نمیتونه محیطوان اختصاص بده و نمیتونه گشت اختصاص بده، آمار شکار غیرقانونی در مناطق آزاد خیلی زیاد هست. و این باعث شده در مناطق آزاد ما به شدت با کمبود طعمه مواجه باشیم.
بله.
حالا علفخاران بزرگ جثه که به شدت میتونن کمیاب بشن یا حتی میتونن کامل منقرض شده باشن، حتی گونه های طعمه های خیلی کوچیکتر مثل خرگوش صحرایی، مثل گونه های از این قبیل هم میتونن کمیاب بشن، بسته به اینکه اهالی اون منطقه چقدر شکارچی ان، چقدر فشار دارن میارن، چقدر قانون مدارن، چقدر کار غیرقانونی میکنن. و این قضیه برای گوشتخواری مثل گرگ که در تمام پهنه عرصه در واقع کشور ما حضور داره تقریبا میتونه تعارض رو بالا ببره، یعنی گرگ تومه وحشی طبیعی در زیستگاه نداره به دلیل فشار شکار غیرقانونی.
بله.
و به ویژه در فصولی که این قضیه سخت‌تر میشه، شکار دشوارتر میشه مثل زمستان، میتونه تعارض ایجاد کنه، ولی این تعارض در اغلب مواقع با دام اهلی هستش، نه با شخص انسان. یعنی برای حمله به انسان اقدام نمیکنه. اگر هم داره به روستا نزدیک بشه، برای اینه که وارد آغل بشه، وقتی اینکه بتونه گوسفند و بز و گاو بگیره، نه برای اینکه بخواد به انسان حمله کنه. ولی خب اون هم در واقع سطحی از تعارض هستش، و همون مواردی خدمتتون در مورد بحث تعارض و اینکه وظیفه شهروندان هستش که از دام خودشون به درستی مراقبت میکنن در مناطق روستایی، همه اونها حاکم هستش.
بله، دست شما درد نکنه جام خاکپور. من عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم و در واقع حوصله به خرج دادید و پاسخگوی سوالات بنده بودید. ممنونم، دست شما درد نکنه. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من اشتباهی در عنوانتون نداشته باشم.
خواهش میکنم شما درج بکنید، حالا یا فرباد خاکپور یا دکتر فرباد خاکپور، دامپزشک حیات وحش.
خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه، پیروز باشید انشالله.
امری بابا منتشر میشه انشالله،
روزنامه منطقه‌ای غرب کشور سپهر غرب. من براتون لینکش رو میفرستم.
برای من بفرستید.
کجا بفرستم؟
من اگه تلگرام راحت باشید، من تلگرام
باش.
خوبه
باشه، تلگرام ارسال میکنم. متشکرم، از همین شماره دیگه.
بله بله همیشه.
ممنون، دست شما درد نکنه. خدا قوتتون بده. خدا حافظتون.